سلام علیکم و رحمت الله. خدا قوت و طاعات قبول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این افتخار را دارم که با موضوع دعاها و زیارتهای مهدوی در خدمتون باشم. ابتدا خیلی فشرده نکاتی را محضرتون تقدیم میکنم. ببینید، دعا قبل از این که خواستن باشه خواندنه. طرف میگه برو کار کن، مگو چیز کار، تصویر دست گرفته، ذکر میگه، دعا میخونه. دعا قبل از این که خواستن باشه خواندنه. خواندن کی؟ انسان خالق خودش رو، آفریدگار خودش رو، رب خودش رو صدا بزنه. دعا یعنی ارتباط عبد با معبودش. زمانی که تو حجره زندگی میکردیم، ایام مجردی هموجهی داشتیم، اون نامزد داشت. اون موقع تلفن های کارتی بود، 800 تومن که ساعت ها میشد باش صحبت بکنن. کنار حیات از این تلفن های کارتی بود. یه وقت رفت که زنگ بزنه به نامزدش. خب مدتی گذشت، نیم ساعتی من بیرون کار داشتم، رفتم کارمو انجام دادم، کلی طول کشید، برگشتم دیدم این همچنان ارزم به خدمت شما که وایستاده، تو سرما میلرزه و صحبت میکنه. اینقدر صحبت کرد بعد از چند ساعت که اومد، من چی شد اومدی؟ با هیچ، کار تموم شد. با یه خسته میشد. وقتی در عشق مجازی اینجور باشه، خدایی که جامع همه خوبی ها و زیبایی هاست، اگر انسان بشناسه خدای خودش رو و بفهمه، لذت بخشترین چیزی که قابل تصوره برای انسان این ارتباط با معبوده. اونتا حجاب ها و موانع، غفلت ها، گناه سبب میشه این ارتباط اونگونه که باید صورت نگیره. اما بزرگواران، برادران عزیزم، خواهران مکرمم، اینا از خدا بخواهیم قبل از اینکه فرصت دیر بشه. این حتی از بهشت و نعمتهای بهشتی بالاتره و لذت بخشتره. بله، در ضمن ارتباط با معبود ما سراسر فقر و نیازیم، خواسته هایی هم داریم، خواسته های خودمونم میخواییم، ولی توجه داشته باشیم خواسته های ما یک درجه ایست که میزان عقل و معرفت ما را نشون میده. این خواسته آیا چقدرش مادی، چقدرش معنوی، چقدر مربوط به دنیا، چقدر مربوط به آخرته، چقدر مربوط به خودمونه، چقدر به فکر دیگران باشیم. برخی دو دعاشون بشریت رو دعا میکنن، دلسوز برای تمام بشریتن. اینا تفاوت ها رو خداوند در سوره فرقان میفرماد قل ما یعبه بکن ربی لولا دعا کن. اگر این دعای شما نباشه، خدا ذره‌ای به شما توجه نمی‌کنه. عب یعنی ثقل و سنگینی، یعنی وزن و ارزش انسان در گرو این ارتباطه. این ارتباط عبد با معبوده که به انسان ارزش و قیمت میده. فرمود از دعا مخ العباده، اساس عبادت و مغز عبادت دعاست، به شروطه ها که بفهمیم حقیقت دعا رو، با توجه باشه بفهمیم چی میگیم. وقتی که دعای رو داریم زمزمه میکنیم و دعای رو میخونیم، آیا دعا جایگزین عمله یا مکمل عمله؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام فرماد ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که نشسته و فقط دعا میکنه مثل تیراندازیه که کمانش و سلاحش مشکل داره و فشنگ بیتوفن که به جایی نمیرسه. پس دعا یه بعدش زبانه، یه بعدش دعای عملی است. به ویژه وقتی که از اسباب و امکانات مادی هیچ کاری ساخته نباشه، یک مؤمن، یک خدا باور چون خدا را داره در آرامشه. من دعای عملی رو اگر بخوام براتون بگم، اون قضیه که در قرآن راجع به بنی اسرائیل بیان میکنه که وقتی مأموریت پیدا کردن شبانه مخفیانه خارج بشن از میان قبطیان و فرعونیان، اومدن رسیدن به رود نیل، نگو رود بگو دریای نیل، اما هیچ پلی هیچ کشتی و قایق نجات اونجا نیست. مدتی گذشت دیدن که بله فرعون و فرعونیان و ارتش قدرتمند فرعون هم پیداشون شد. آن چه برای سرش میاد؟ همه به هم ریختن، تموم شد که. اما موسی کلیم که اهل دعاست، اهل دعا بودن، یعنی اونا گفتن، بنی اسرائیل گفتن آقا این نال مدرکون الان میاد بیچارمون میکنه، ذره ذرهمون میکنه. اما حضرت موسی میگه کلا ان معی ربی. حیات دعا اینه که این باور رو داشته باشیم ما خدا داریم، خدا ما رو میبینه، خدا از اعماق دل و وجود ما خبر داره و این ارتباط به نفع من و شما یه عبد و بنده است. و الا خدا که صمده و بی نیازه، با این دعا من و شما چیز گیرمون میاد اگر این ارتباط درست. کسی که به خدا باوری برسه به قول آقای امام حسین و من لذی فقدم و جدک، اون که خدا رو یافت دیگه چی نداره، دیگه چی نداره. یکی از توصیه های امام صادق علیه السلام دعای غریق در دوران غیبت. غریق این کسی که داره غرق میشه، خب دنبال نجات میگرده. چی بگیم؟ فرمود بگید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینی. چون دوران غیبت دوران ریزش ها و لغزش ها از دست دادن دین و ایمان هاست. با این دعای به ظاهر کوتاه وقتی با توجه باشه گویا انسان پناه میبره به آفریدگار خودش، به رب خودش. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. امام حسین عسکری علیه السلام فرمود به خدا قسم فرزندم غیبتی خواهد داشت که در دوران غیبتش کسی از هلاکت و گمراهی نجات پیدا نمی کن مگر اینکه خداوند او را بر اعتقاد به امامتش و دعا برای تعجیل فرجش موفق بداره. یعنی همیشه انسان در معرض خطر سقوطه، برای همین هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همیشه باید به خدا پناه برد. اما دوران غیبت این خطر و این آسیب خیلی فراگیرتره. وضعیت میبونه که امام عسکری علیه السلام میفرماد مگر اینکه خدا به دادمون برسه، یعنی باید بخوایم از خدا. همه و همه دو حق ستیزان عزمشون رو جذب کردن اعتقاد به ولایت و امامت حضرت مهدی جلال تعالی فرجه و شریف رو از ما بگیرن. اصلا مجموعه های مختلفی هستن با یک از اینهای کلان کارشون تولید شبهه و آسیب در این زمین است. اونم با غالب هنر و سینمای هالیوود اومدن به میدان. فرمود اگر شما دعا کنی برای تعجیل فرج، یکی از آثارش اینه که ثابت قدم میمونی. که البته این دعا از کدم هم بعد زبانی داره هم بعد عملی ها، که حالا در علیه و زیارات بهش میرسی. دعا برای امام زمان در دوران غیبت یک وظیفه مهم و اساسی منتظرانه. شما وقتی یاد میکنه امام زمان را، امام زمان شما را یاد میکنن. وقتی شما دعا میکنه، امام زمان شما را دعا میکنن و دعای حضرت حیاتی برای ما. کتابی داریم به نام مکیال المکارم، مرحوم حضرت آیت الله موسوی اصفهانی. این کتاب بیش از 90 اثر و خیر و برکت رو برای دعای برای امام زمان ذکر کرد. امام زمان نیاز به دعای ما نداره، این دعا بهانه است برای اینکه ما از فیوضات امام بهره مند بشیم. چون یه سری چیزا رو فرمود باید بخواهید، اگر خواستید بهتون میدن، واسأل الله من فضله، نخواستید بهتون نمیدن. خب ما گفتیم دعاها و زیارتهای مهدوی. اولا دعا جایی گفته میشه که مخاطب خدا باشه. بله، اگر مخاطب خدا بود این متن، این مجموعه، این گفته میشه دعا. اما اگر مخاطب یک ولی خدا باشه، آبرومند در خانه خدا باشه، اینجا میگیم زیارت، چون زیارت همه قصده. حالا یه وقت شما فرض کنید کعبه را که خانه خداست قصد میکنید برید، میشه زیارت بیت الله، یه مکان مقدس. یه وقت یک ولی یه خدا رو، یک امام معصومی که از دنیا رفته میره زیارتش. یه وقت فردی که نه هست، هست و حاضر، قصد میکنید برید مخلصاً لله ببینیدش، میگن زیارت. اون متنی هم که مخاطب غیر خدا باشه، مثل پیامبر باشه، مثل امام باشه، اونو میگن زیارت و زیارت نامه. لذا ما یه سری دعاهایی داریم که مخاطب خداست و موضوع امام زمان، و یه سری زیارتهایی هم داریم که در رابطه با امام زمانه یا از امام زمانه. یعنی از جهت دیگه هم میشه هدیه و زیارت رو دو بخش کرد، یکی دعاها و زیارتهایی که از امام زمانه، حالا موضوعش ممکنه هم بحث ظهور و مهدویت اینها باشه، یه وقت نه از امام زمانه اما موضوعش توحیده، موضوع دیگریست. یه بخشش هدیه و زیاراتی داریم از معصومان، از رسول خدا، از اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، راجع به امام زمان که حالا نمونه هایی رو اشاره میکنن. از میان ده ها نمونه دعا و زیارت و از هر دو نمونه گاهی مواردی رو در این فرصت کوتاه اشاره میکنن. از کوتاه به بلند اشاره میکنم. دعایی که خب بعد از صلوات شما میفرستید، و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بله فرجهم. روایات متعددی در رابطه با فضیلت این دعا به ویژه بعد از صلوات داریم، روایات متعدد. از جمله از آقای امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، لم یمت حتی یدرک القائم من آل محمد، از دنیا نمیره تا به این فیض عظیم دیدار حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف نائل بشه. و آثار و برکات متعدد حتی مادی و معنوی داره. نقل، من این رو با یک واسطه از علامه امینی نقل میکنم، آقایی بودن در تهران به نام حاج حسین آقای جدی اهل تبریز که میگفتن من بچه بودم، پدرم با مرحوم علامه رفیق بود، آشنا بود. علامه وقتی میمادن تبریز منزل ما میومدن، ما منزلشون نرفتیم، شب جمعه ایشون صحبت میکردن. از جمله این مطلب فرمودن که کسی که بعد از صلوات و عجل فرجهم رو بگه، اگر خدا تفضل کنه به خاطر القدیرم، ببینید به خاطر القدیر صدها و هزاران نفر مستفسر شدن، شیعه شدن، اگر خدا تفضل کنه به خاطر القدیرم چیزی به من عطا کنه، من کسی که بعد از صلوات و عجل فرجهم رو بگه او رو صحیح میکنم در کتاب القدیرم. خب چرا ما دعا کنیم برای تعجیل فرج؟ چون از ما خواستن. این دعا از معصومه، از ما که نیست. در بیانهای متعددی با تعابیر مختلفی مثل عجل فرجه و عجل فرجه هم و عجل فرجه، یعنی فرج آقای امام زمان شتاب بفرما، عجل فرجه هم یعنی فرج محمد و آل محمد رو برسون، که فرج محمد و آل محمد با ظهور آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. اولا از ما خواستن، و ثانیا تعجیل فرج و دعا برای تعجیل فرج، این خواست ظهور. خب چرا امام غایب شد؟ در سر قدر نشناسی مردم از اهل بیت، وقتی نوبت به آخرین اونها رسید بلا و مصیبت غیبت رقم خورد. دعا برای تعجیل فرج یعنی خواستن این ظهور و خواستن حضرت مهدی، که این خواستن یه بودش زبانیه، دعای زبانی، یه بودش دعای عملی است که میشه زمین سازی، تلاش در جهت زمین سازی ظهور. این با استعجال و شتاب زدگی تفاوت می‌کنه. استعجال یعنی شتاب زدگی، این که نشسته میگیم آقا امروز میاد، فردا میاد، جمعه میاد، امسال میاد، سال دیگه میاد، بدون که کاری بکنیم. این آسیبه و تو روایت هشدار داده شده مراقب استعجال باشید، هلک المستعجلون، اونایی که این ویژگی را دارن هلاک میشن، چون یه جای دیگه میبرن. اما دعا برای تعجیل فرج متفاوته با استعجاله. که اصلا بوده زبانی داره، بوده عملی داره و آثار عجیب. دعای علامه کل ولیه که میدونید زمان ورودش و بیان شب 23 ماه مبارک رمضان شب قدره، تعبیری رو که معصوم ما هم در کافی شریف این دعا رو داریم، هم در کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، هم در تهذیب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، هر دو بزرگوار هم در کتاب الصوم کتاب روزه یه بخشی داره به نام اعمال دهه آخر ماه مبارک رمضان، میرسه به شب 23 توصیه رو که معصوم راجع به این دعا داره، من راجع به هیچ دعایی ندیدم. فرمو شب 23 ماه مبارک رمضان در هر حالی استادید نشستید راه میرید به هر میزانی که توان دارید این دعا رو بخونید، 50 بار، 100 بار، 1000 بار، 10000 بار، عدد و رقم نمیده. چه خبره تو این دعا، چه رمز و رازی خدا میدون. بعد میفرماد در طول ماه مبارک رمضان به هر میزانی که میتونید و توان دارید بخونید. بعد میفرماد در طول عمرتون، این که بفهم کتاب نوشته شده در رابطه با شرح و توضیح این دعای نورانی که عاشقانه ترین دعاتون، هر چی میخوای برای آقات میخوای، برای امام زمانت میخوای، خصوصا اگر به نیابت از خوبان عالم، انبیا، اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، به نیابت از علمای ربانی، به نیابت از شهدا، هر کجا میدون، کوچه، خیابون به اسم شهید، به اسم عالم میبینید، اصلا این نیت باشه، پشت زمینتون باشه، به نیت اون عالم، به نیت اون شهید، به همه علما، شهدا، امامزاده ببینید همینطور، تو تلویزیون تصویری میبینید شهدا، شهید میبینید، سریع بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک، تو قنوت نماز از زیباترین دعاهایی که چون دعاست مخاطب خداست، تو قنوت نماز این دعا رو بخونید، بعد نماز خصوصا مداومت بر این دعا داشته باشید. دعای معرفت امام زمان، خب زرارت ابن عین یکی از یاران امام باقر و امام صادق علیهم السلام عمریه آی این درس و مکتب بوده و در رابطه با ظهور امام زمان، بحث دوران غیبت، مسائل شنیده، یه وقتی احساس خطر میکنه، میگه آقا جان من اگر در دوران غیبت باشم چه کنم، چون سخن از ریزش ها و خطرات این دوران بود. حضرت فرمود علیکه به حضرت دعا، کدوم دعا؟ دعای معرفت. زرار این دعا رو بخون، این یعنی مهمترین وظیفه یک منتظر تقویت بعد معرفتیشه. خوب دعا عزیزان من، سروران من، دعا که از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رسیده پر از نکته های معرفتی است در حوزه های اعتقادی اخلاقی که کم شما جای دیگه پیدا نمی کنید. لذا دعا رو با توجه به معناش بخونیم. بعضی از این دعا لازمه به کتابایی که در شرح و تفسیر این دعا نوشته شده مراجعه بکنیم. میگه اللهم عرفنی نفسک، خدای من خودت رو به من بشناسون. این چه جوری؟ به وسیله قرآن، وسیله پیامبر یا امام؟ الف ب جیم کدوما؟ بگیم دال هر سه؟ میگه خدای خودت رو به من بشناسون که اگر تو خودت رو به من نشناسونی پیامبرت رو نخواهم شناخت. این مال مرحله قبل از پیامبر قرآن و این هاست. چجوری عرفنی نفسک؟ یعنی که خدا کمکم کن از عقلم نهایت بهره و استفاده رو ببرم، عقلم اسیر نفسم نشه. انسان با نور عقلش و تفکر و تعقل در این عالم، در آیات آفاقی و انفسی و با خودشناسی به خداشناسی میرسه، و این خداشناسی که برخواسته از خودشناسی است قیمتیه. از خودشناسی به توحید و خداشناسی میرسه و میفهمد که این خدای حکیم این عالم رو، مرا و این عالم رو، ما خلقت هذا باطلا، حتما کسی رو میفرستاده و فرستاده که حقایق برای ما بیان بکنه، چون عقل کلیات رو میفهمه، لذا به ضرورت تو بعثت نبوت میرسه، میشه اللهم عرفنی رسولک. خدایا رسول تو من بشناسون که اگر نشناسم حجت تو نخواهم شناخت. اگر انسان رسول خدا رو بفهمد و بشناسد، قرآن رو بفهمه و بشناسه، الا ولا بود به قدیر و ولایت و امامت میرسه که این مسیر رها شدنی نیست، این باید استمرار داشته باشه این خط و این صراط مستقیم تا روز قیامت. بعد از رسول باید کسی باشد که در حد دو رتبه اون رسول باشه، همونی که اون رسول و فرستاده تعیین کرده، فرستاده او اون جانشین رو تعیین بکنه تا اون خط و مسیر رو همون گونه ادامه بده، جز این که او پیامبر نیست، امام معصوم، انسان کامل. لذا اگر رسول رو بفهمیم، بله، به ضرورت ولایت و امامت و اینکه در عظمت با حجتی باشه میرسیم. فرمود خدای حجتی رو من بشناسون، اگه نشناسم دینم از دست میدم. چرا؟ این میشه همون من مات بلم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. چون شما اگر به قدیر و اعتقاد به امامت نرسیدی، یعنی بعثت و پیامبر خدا و قرآن نفهمیدی. چرا اونا نفهمیدی؟ چون توحید نفهمیدی. چرا توحید نفهمیدی؟ خودت نفهمیدی. اومدن گفتن آقا زندگی انسان چون اجتماعیه، حالا که رسول خدا از دنیا رفته ما یه حاکمی میخواییم. مهاجرین انصار اول گفتن این حاکم و امیر باید از ما باشه، مهاجرین گفتن بر کنار، بی خود ما سبقت داریم، بر شما باید از ما باشه. خب اینا که زنبورای اصل هم دارن، ملکه دارن، زنبورا و موریانه های تو بیابونای آفریقا هم دارن. یعنی انسان رو در حد یک حیوان تنزل داده میشه و اینکه یه امیر میخواد، یه حاکمی میخواد. همین انسانی که اون استعدادی درش قرار داده شده که میتونه به اعلی علیین برسه و این جز در پرتو ولایت امام کامل و انسان معصوم امکان پذیر نیست و این معصوم رو کسی نمیشناسه و اون چرا که اون میخواد کسی نداره بهش بده جز خدا. لذا جای تعنی او عرش الهیست، نه فرش سقیفه. این دعای معرفت، این معرفت که بود انسان نگه میداره. و تازه یه معرفت اجمالی است، خودشناسی، خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی. معرفت تفسیر اینه که کار اصلی امام اینه که ما رو خداشناس کنه، توحید رو برای ما تفسیر کنه. که بارها عرض کردم اونایی که از قدیر و اهل بیت و امام زمان جدا شدن چی از دست دادن؟ توحید رو از دست دادن. یه میلیارد خورده ای از اهل تسنن، از اشاعره هستن، اینا میگن خدا سر داره، دست داره، پا داره، راه داره، میشینه رو مبل، میشینه تو آسمون، الرحمن علی العرش استوا. پیامبر خدا رو دید در معراج، مؤمنین خدا رو در قیامت میبینن. امام صادق علیه السلام فرمود اون را که بشه دید قطعا محدوده و هر محدودی مخلوقه. خب خالق الله کی؟ این خدا رو از دست دادن. مهمترین رسالت امام، شما خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید، دعای معرفت. یه دعای دیگری هم داریم که با همین فرازها شروع میشه، منتها دو سه صفحه است، معروف به دعای دوران غیبت، که در اوائل دوران غیبت صغرا از سوی امام زمان صادر شده و توصیه میشه که شیعیان این دعا رو بخونند، البته با فهم. یکی از اساتید مرکز تقضی مهدوی کتابی نوشته تحت عنوان عبور از تاریکی غیبت و این دعا را شرح کرده. خوشبختانه آخر مفاتیح الجنان این دعا هست، دعای دوران غیبت، که شروعش با همین دعای اللهم عرفنی نفسک که عرض کردم دو سه صفحه است. حالا اون تقسیم بندی که عرض کردم، ببینید دعای اللهم عرفنی نفسک که با زللت و اندینی تمام میشه از امام صادقه و دعای مهدوی است. اون دعای دوران غیبت از امام زمانه و در این حال باز دعای مضمونش هم مربوطه به غیبت و انتظار و وظایف منتظران و یه منشوری است برای در واقع منتظران و دعای عجیبی است. دعای الهی اعظم البلا قضیه از این قراره که آقایی است به نام ابوالحسن محمد ابن احمد از شیعیان خلیفه قاصب و ظالم، ایشون را تحت تعقیب قرار داده، متوسل میشه با آقای امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف. حضرت این دعا را یادش بده که این گونه دعا کن: اللهم عظم البلا، یا الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا، که اضطرار خودت رو به درگاه الهی ببر تا میرسه به یا محمد یا علی که مخاطب عوض میشه. چرا؟ یا محمد خطاب به خاتم الانبیاء و المرسلین، یا علی سید الوصی یا امیر المؤمنین، که اینا واسطه فیض الهی هست. و بعد میرسه به امام زمان یا مولانا اصحاب زمان که واسطه فیض الهی حجت حی زمان حضرت مهدی است. یعنی یک سیر توحیدی رو شما در این دعا میبینید. دعاییست بسیار قیمتی و ارزشمند که البته این توجه رو داشته باشید، اگر کسی بخواد اون دعای اللهم کل ولی یک تو قنوت نماز و در نماز بخونه خیلی عالیه. اللهم عرفنی نفسک رو بخونه، دعای معرفت خیلی خوبه. اما آیا این دعا الهی از اون بلا رو تو قنوت نماز میشه خون؟ بله، منتها تا کجا؟ تا یا محمد یا علی. از یا محمد یا علی تا آخر تو قنوت نماز نمیشه خون. چرا؟ الان بلدید دیگه. چون از الهی از اومد بلا مخاطب خداست، هر متنی هر کلامی که مخاطب خدا باشه میشه خوند تا برسه او هو اقرب. از یا محمد یا علی دیگه مخاطب خدا نیست، پیامبر خداست، امیرالمومنین و بعد امام زمان، اونو تو نماز نمیشه خوند. بله بعد نماز میشه خوند و خیلی هم عالیه. بعد از نماز منتظران مضطرانه این دعا رو بخونن، خیلی ارزش. دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة از امام زمانه این دعا هم. خب ما میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه سر میریم. اما این دعا رو وقتی به دست یک عالم میدن، به دست فقیه میدن، ببینید چه میکنه. حضرت آیت الله جوادی حامدی حفظه الله در کتاب موجود موعود این دعا رو میاره به عنوان وظایف منتظران، وظایف فردی، وظایف اجتماعی و جمعی. چقدر زیبا معنا میکنه. جدای از این کتابهای متعدد دیگری هم داریم در شرح این دعا. نکته بسیار مهمی که تو این دعا داریم اینه که خدایا طاعت و پیروی از خودت رو روزیم کن. تا بحث روزی میاد ما پول و پله به ذهن میاد، البته اونم خوبه، حلالش هم خوبه، خدا روزیتون کنه با ظرفیت و قابلیتش نصیبمون بکنه با توفیق شکرگزاریش، الحمدلله شکرشو به جا بیاریم. اما مهمتر از اون اینی که انسان عبد خدا باشه، خدا باور باشه، اهل نماز و روزه و حجب و حیا باشه. یه روزیه همه ندارن. و بعد المسیح روزی دوری از گناه. یه لحظه بلرزیم گناه کنیم، بلرزیم بترسیم از معصیت خدا، اینا همه ندارن. این یه روزیه، دوری از گناه، صداقت و راستی و اخلاص، این یه روزیه، حرمت ها رو حفظ کردن، این یه روزیه، تو جاده هدایت بودن یه روزیه، حرف درست زدن و درست از زبان استفاده کردن یه روزیه، دل ما پر از علم و معرفت بشه این یه روزیه، شکم ما حرام توش نره، حرام وارد زندگی ما نشه یه روزیه، با دستمون امضای ظالمانه نکنیم، با قدممون قدم ظالمانه بر نداریم، چشممون خیانت نکنه، گوشمون غیبت و لغ نشنوه، اینا یه روزیه. با این دید این دعا رو بخون. دعای اللهم رب النور العظیم که البته سه تا دعا داریم، شروعش اللهم رب النور العظیمه، از جمله تو مفاتیح هنگام افطار یه دعایی رو ذکر میکنه با اللهم رب النور العظیم. این دعای اهل نیست، یه دعای توحیدیه. سه تا دعا داریم با اللهم رب النور العظیم شروع میشه. یکی از این دعا که از امام صادق علیه السلام معروف به دعای عهد از امام صادق، موضوعش عهد و پیمان با امام زمانه. چرا؟ چون یکی از آسیب‌های جدی در زمان انبیا و اولیا و اوصیا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این بود که اون وفای لازم رو نداشتن، ریزش‌ها، کم آوردن‌ها، اون صبر و استقامت لازم رو نداشتن. دعای عهد برای درمان اون درده. لذا با توجه به مزان عهد و پیمانی که با امام می‌بندی، چی این عهد و پیمان که اگر درست بسته بشه و عمل بشه جزء یارانش خواهی بود؟ لذا توجه به معنا و مفهومش خیلی مهمه که زندگی ما بر اساس دعای عهد باشه، سبک زندگی ما دعای عهد و امام زمانی باشه. که آقای خراعتی کتابی دارن در شرین دو زیارت آل یاسین که توصیه خود امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریفه و در یه بخش سلام میدی و ارادت و عشق خودت رو در قالب سلام به امام زمان عرضه میکنی، یه بخشش عرضه اعتقاداته و یه بخشم اقرار به نوع رابطه خودمون با امام، که اوج این زیارت اینه الحق ما رضیتمو، حق اونیه که امام بگه و انجام بده. امام شاخص حق و باطله. و آخرین موردی که ازتون دعای ندبه، دعای ندبه در واقع یک دانشنامه و یه شناخنامه توحیدی، خداشناسی، پیامبرشناسی و امامشناسی است. یک سیر عجیبی داره این دعا و پر از رمز و راز و نکته است. کتابی دارم به نام ادعیه و زیارات مهدوی، میتونید از سایت قائمیه اصفهان دریافت کنید. نکاتی رو در رابطه با ادعیه و زیارتی که عرض کردم، خصوصا یه زمینه هم داره در رابطه با اصل دعا، چرا برخی از دعای ما به اجابت نمیرسه، نکات خوبی رو اونجا محضرتون تقدیم کردم. میتونید کتاب ادعیه و زیارات مهدوی رو از سایت قائمیه اصفهان دریافت کنید. آرزوی سعادت و توفیق روزافزون در همتون دارم و التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله.